آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 94 گفتگوی ما رو از لابی تالار اندیشه واقع در حوزه هنری خواهید شنید. نمایش شیر در زنجیر و کارگردان این اثر محسن معینی.
سلام. سلام میکنم خدمت شما و خانواده بزرگ و محترم تیوار.
جناب معینی عزیز، خیلی بی مقدمه بریم سراغ نمایشنامه‌ای که انتخاب کردید برای کار. نمایشنامه برای کی بود و اساساً چون در خود نمایش هم اشاراتی کردید که گردپرداری کرد از خاطرات سردار شهید همدانی، از انتخاب این نمایش و شکل گیریش بفهم. نمایشنامه و شکل گیریش بفهم.
بله، عرض به خدمت شما که نمایش شیر در زنجیر یک، من دوست دارم بگم یک درام سیاسی انتقادیه که بر محور یکی از شخصیت‌های خیلی برجسته به نام احمد متوسلیان میگذره و به فراخور زندگی احمد متوسلیان که ما چند برش رو ازش میبینیم یک انتقادی شرایط خاص اجتماعی و سیاسی معاصر داریم. و خدمت شما عرض کنم که بله، از خاطرات بسیاری از افراد استفاده کردیم، از جمله یک دیداری که من قبل از اینکه آقای همدانی شهید بشن با خودشون داشتم و در این مورد به تفصیل در مورد احمد متوسلیان صحبت کردیم. احمد متوسلیان سال 61 در لبنان روبوده شده و مثل خیلی از کاراکترهای برجسته تاریخی ما، مثل امام موسی صدر و بسیاری دیگر، هنوز نام و نشانی ازش نیست و نمیدونیم شهید شده، زنده است یا چه اتفاقی افتاده. و از مدافعین بزرگ و از فرماندهان بزرگ آزادسازی خرمشهر بوده و هنوز هم بسیاری از رزمندگان از او به عنوان یگان فرمانده نام میبرند.
چی میشه که محسن معینی میره به سراغ نمایش نامه اینچنینی و ترجیح میده که حالا این کارو کار بکنه؟ چون کار کاسپار، این اواخر ما کاسپار رو از شما دیدیم، یعنی خود من شخصا به عنوان یک مخاطب میخوام بدونم چرا محسن معینی به این سمت میره. الزام و لزوم پرداختن به چنین مسائلی رو در جامعه امروز چی ارزیابی میکنه که میره به سراغ این اتفاق؟
بله، عرض خدمت شما، من واقعا این نمایش رو ادامه کاسپار میدونم. یعنی علارغم این که شاید به لحاظ فرم و به لحاظ محتوا از نظر مخاطب متفاوت باشه، اما از نظر من اینا یک تم مشترک داره. هر دو نمایشنامه انتقادی سیاسی هستن، هر دو به یه خلاهای جامعه شناختی میپردازند. من خیلی نگره هایدگری شاید به اتفاقات دارم. هم کاسپار برای من هایدگریه، هم شیر در زنجیر یک نمایشنامه هایدگریه. کاسپار شاید یک وجه انتقادی هایدگر، وجه دوره دوم اندیشه های هایدگر رو داره بروز میده، اما شیر در زنجیر به تم مرگ اندیشی که در آثار هایدگر به طور خاص وجود داره میپردازه. از نظر من اینها هم به مرگ اندیش به معنای هایدگری قضیه، این سرداران بزرگ و این مبارزین، و دقیقاً برگ برندشون هم همینه، همین مرگندیش بودن و جسور بودنشون در رسیدن به هدفهاشون بهشون کمک میکنه. این که من چرا رفتم سراغ این موضوع، واقعاً هم علاقه‌ای که به این شخصیت دارم، هم که فکر میکنم فضای فعلی اجتماعی سیاسی ما نیاز به قهرمان داره، بازخوانی این قهرمان ها میتونه جالب باشه، و واقعاً هیچ دلیل، چون همیشه این شابه وجوده، هیچ دلیل سفارشی بودن، از بیرون بودن یا اینا وجود نداره. واقعا یک علاقه شخصیه که به این نمایشنامه پرداختم و حتما همینا هم مثل خیلی کارهای دیگه ما تریلوژی خواهد بود. یعنی صرفا به احمد متوسلیان نخواهم پرداخت، دو کار آینده‌ام قطعا تو همین حال و هوا خواهد بود، به خاطر اینکه وجوه مختلفی از دغدغه من رو داره پیاده می‌کنه. یک نکته‌ای هم لازم بگم، شاید باعث دلخوری دی بشه، ولی واقعیت هم اینه که تو آثاری که در مورد جنگ ما و دفاع مقدس ساخته شده، آثار اخیر ما، همه این آدم‌ها یه سری لومپن بی سواد لاتولوتی دارن نشون داده میشن که میرن اونجا از سر بیکاری و اینجوری که نمیشده که یک مملکت رو حفظ کنن. که واقعیت اینه که شخصیت‌های مثل احمد مد این نمایش من یک واکنشی به اون فضاست و شخصیت‌های مثل احمد متوسطی، مثل همت، مثل وزوای، اینا آدم‌های تحصیل کرده بودن، آدم‌های باهوشی بودن. احمد متوسطی یا نقد فیلم می‌کرده، دلواسه هیچکاک بوده زمان قبل انقلاب، بعد شاگرد اول دانشگاه پلی تکنیک بوده. محسن وزوایی که توی این متن بشین پرزیم شاگرد اول شیمی دانشگاه صنعتی شریف، محمود شهبازی جزء شاگرد اول دانشگاه پلی تکنیک، اینا کسایی هستند که قهرمان‌های نمایش ما. و دقیقاً می‌خواستم با نشون دادن این نمایش یه کمی یک وجهی که واقعا تو جامعه مقفول نبرده جنگ رو هم نشون بدم. نکته سومم این که یک دغدغه زیبا شناختی بود، دوست داشتم رو قاب صحنه یک نمایشی رو صحنه ببرم با تم جنگ و ببینم چه تجربه زیبا شناختی میشه نسبت بهش انجام داد.
چقدر سعی کردی در این نمایشنامه پرهیز کنید از نگاه قهرمان پرورانه ای که در حالا نوعی از آثار دفاع مقدس باب شده با.
بله، واقعا کلیشه گریزی یکی از مهمترین کارهایی که الان هنرمندا باید انجام بدن. متاسفم که تو همه سالهای اخیر آثاری تولید شده در عرصه‌های مختلف که با یک سری کلیشه، با یک سری نگره‌های عجیب و غریب، با یه زیبایی شناسی منسوخ، یک رئالیسم منسوخ به این موضوعات پرداخته، در حالی که تو دنیا هم می‌بینیم در مورد جنگ نمایشنامه‌های فوق‌العاده‌ای نوشته میشه، روی صحنه میره، تازه اونا با ایده‌ها و آرمان‌های خودشون، ما با ایده‌ها و آرمان‌های خودمون، و می‌شود به نظر من یک کمی با یه زیبایی شناسی متفاوتی که خیلی به اون رئالیسم نخنمای همه این سال‌ها وابسته نباشه به این سمت رفت. البته که بسیار بسیار دشوار بوده برای ما این گذروندن این مراحل، نقد های بسیار جدی، گاهی غرض ورزی های بسیار جدی، سنگ اندازی های بسیار جدی، و خیلی به دشواری این نمایش اکنون روی صحنه است. و به هر حال احمد متوسطی مبارز بوده، ما هم سعی کنیم تأثیر کنیم به این مبارزه و برای ناراحت شدن یا حالا برای اینکه عدم آسودگی رو احساس کنن دوستان آینده ما، عرض میکنم که ما قطعا ادامه خواهیم داد به این مسیر و اونها فکر نکنن که تموم شد، یعنی با این آزار و اذیت ها شما دست میکشیم این نمایش، قطعا ما ادامه خواهیم داد به آزار خودمون و آزار اونها. البته
نکته جالبی هستش که امسال در جشنواره فیلم فجر هم فیلمی با محوریت و موضوع احمد متوسطیان حضور داره، فکر کنم در قبا
ایستاده، در قبا رو دوستان ما تولید کردن. بله، به نظر من فیلم خوبی هم هست در مورد احمد متوسطیان. اون یک نگره استنادی و مستند در مورد احمد متوسطیان، ما یه نگره شاعرانه به این موضوع داشتیم.
قبل از اینکه ورود بکنم به شیوه اجرایی، میخوام بدونم که نوع روایت در نمایشنامه شما رو به این سمت برد که شیوه اجراییتون اندکی پس و پیش باشه و قاعده های اون سیر ارسطویی رو بشکنه، یا نه در نمایشنامه به این فکر کرده بود؟
بله، در نمایشنامه به این فکر کرده بودم، به خاطر اینکه این جریان سیال ذهن به این معنا اتفاق میفته که خود احمد متوسطیان در حال شکنجه است و طبعا ناخودآگاهش یا خاطراتش آزاد میشه و ما به فراخور اون آزاد شدن خاطرات رو میبینیم و بله از اون شکل روایت کلاسیک فاصله میگیریم. در شیوه اجرا هم البته که در خدمت همین نگره روایت، یعنی هم روایتی که نور در نمایش ما میکنه، روایت تصویرها، روایت بازیگران، اساسا مجموعه استتیکی که بر صحنه تعریف میشود بر این مبناست که از ذهن احمد متوسطیان داره میتراوه مطالب.
حالا نکته‌ای که اینجا برای خودم جذاب بود نوع شیوه فاصله گذاری شما در این نمایش هست که از ابتدای نمایش زیاد باهاش روبرو نمیشیم، اما در میانه نمایش با اتفاقی که معرفی میکنید، کسانی رو که ازشون استفاده کردید برای شکلگیری این نمایش و خاطراتمون، مخصوصا سردار شهید همدانی، این اتفاق شکل میگیره و همینطور ادامه پیدا میکنه. از این اتفاق و این ایده برای شنوندگان بود؟
بله، من سعی کردم که باز هم از اون فضای احساسی مطلق فاصله بگیرم و یک روایتی با ریشه‌های بخردانه تری رو برای مخاطب روایت کنم. هر جایی که احساس کنم تماشاگر بیش از حد داره درگیر احساسات میشه، به خاطر اینکه تو این سالا انقدر از احساسات مخاطب سوء استفاده شده دیگه به ما چیزی نرسیده. بهتره که کمی بخردانه تر و با نگاه انتقادی تر به مسائل نگاه بشه. هر جایی که نزدیک شدیم به اون که خیلی دیگه بار احساسی تماشاچی بالا بره، یک استوپی زدیم، وارد شیوه روایت جدید شدیم، وارد یک لابیرنت جدیدی شدیم و سعی کردیم که با فاصله گذاری موضوعی رو مطرح کنیم. به علاوه این که یک برشی هم همونطور که ملاحظه فرمودیم به استنادات تاریخی داریم، یعنی وارد سند میشیم و از سند خارج میشیم که تعهد خودمون رو نسبت به تاریخ هم ادا کرده باشیم. من خیلی قائل به اون تفریق ارسطو بین هنرمند و مورخ قائل میشه نیستم. واقعیت امر اینه که کسی که درام تاریخی کار میکنه تا یه حدی میتونه تخیل کنه و حتما تا یه حد بیشتری باید وام داره و پایبند تاریخ باشه. من به خاطر اینکه سندها ارائه بشه، خیلی جاها این فاصله گذاری که فرمودی به این دلیل اتفاق میفته که اسناد تاریخی رو مطرح کنم.
ترکیب بازی بازیگران به همراه پروژکشن و ویدیو آرتی که حالا شما قرار دادید رو برای شنوندگان و از ایده استفاده از این چنین تکنیکی برای شنوندگان بفرمایید.
بله، برای تو نمایشنامه مستند و مستندنگاری استفاده از ویدیو آرت و پروژکشن و اینها خیلی باب هستش. علاوه این که زیبایی شناسی ما به این دلیل، به این معنا که وارد ذهنیات کاراکترهامون هم میشیم، اقتضا میکرد که از مپینگ استفاده کنیم، از بک پروژکشن استفاده کنیم، خدمت شما عرض کنم که از بک آرت استفاده کنیم، از همه این ابزار جدیدی که به طور کلی وجود داره استفاده کنیم، بخاطر اینکه هم بتونیم وارد ذهنیت‌های کاراکترهامون بشیم، هم بتونیم عرض کردم اسناد تاریخی رو به نوعی مطرح بکنیم. این هم باز خیلی ها گارد گرفتن نسبت بهش، که اساسا هر جا که ما رئالیسم ذره فاصله گرفتیم خیلی ها گارد گرفتن و خب اینا مطلوبه. به هر حال هر وقت که شما یه زیبایی شناسی جدید در کل تاریخ هنر میایین تعریف کنید، این گاردگیری وجود داشت.
از اون حرکات فرم برای شنوندگان بفرمایید، ترفیق حرکات فرم در کنار بازی رئال و حتی تیپ سازی و تلفیق این سه گونه بازی و بازی گرفتن در روی صحنه.
بله، این که تعریفی که از فرم شده همیشه من خیلی چون درکش نمی‌کنم، خیلی تو کارام ازشون استفاده نکردم، یعنی چیزی رقص بوده دیگه، یعنی می‌رقصیدن بر صحنه، منم جایی پیدا نکردم که تو نمایش من مثلا لازم باشه. ولی بله، یک سری شخصیت‌ها وجود دارن که میزانسن رو شکل میدن و به شکلی کمپوزیسیون‌های بهتر رو صحنه برای من کمک میکنم، بخاطر اینکه صحنه عمقش زیاده و به هر حال باید چیدمان یک جوری باشه که کمپوزیسیونای چشم نوازی شکل بگیره. برای من از هر چیزی مهمتر در تراس زیباییه. حالا چه چقدر موفقم رو تماشاچی باید بگه، ولی برای من زیبا بودن اتفاق خیلی مهمه، چون زیبا باشه تماشاچی همراه میشه با مسائل. و اینکه در شیوه بازی گرفتن هم من اتفاقا خیلی به یک دست بودن بازی ها تو این شکل نمایش باور ندارم. اتفاقا بعضی ها باید مستندتر بازی کنند، بعضی ها اتفاقا باید تیپ سازی کنند به نظر من، بعضی ها نه، باید ابعاد وجودی شخصیت رو بشناسن. و به درستی اشاره کردیم و ممنونم. واقعیت همین که ما از مجموعه اینها داریم استفاده میکنیم. تو هر صحنه بعضی صحنه تیپ سازی اتفاق میفته، بعضی صحنه نه، وارد لایه‌های عمیق‌تر شخصیت ها میشیم، بعضی صحنه هم واقعا کاراکتر به عنوان یک ابژه بر صحنه است برای ما، برای اینکه کمپوزیسیون بهتری بسازیم، یعنی اون ابژه برای اینکه استتیک زیباتری بر صحنه تعریف کنیم وجود داره. واقعا هیچ کاراکتر کاراکترایز شده، شخصیت پردازی شده ای نداره و خیلی ها اینجوریان رو صحنه ما فراوان شخصیت اینجوری داره.
ما طراحی صحنه رو اگر بخوایم نگاه بکنیم احساس میشه که جدا از نور نیست، یعنی ما یک طراحی داریم که با یک سفیدی مطلق روبرو هستیم که با نور تزیینش میکنیم. از پیوند این دو و ایده استفاده از چنین تکنیکی برای شنوندگان بفهم.
بله، این که من به سمت یک دکور انتزاعی رفتم به خاطر اینکه باز هم به لحاظ محتوا میخواستم از رئالیسم صرف فاصله بگیرم که تو این سالها باب بوده، و این دکور با تغییر سطحی که داره امکان بازی‌های رنگ و نور و فرم و بافت و عمق و همه اینا رو به ما میده و مهمتر از همه شکل دادن به کمپوزیسیون‌های زیبا. و بله، یک سطح شیبدار و چند سطح بلند این امکان رو به ما میده که بتونیم صحنه‌مون رو به چهار پلان تقسیم کنیم و تو هر پلان یک روایت رو اتفاق بندازیم.
موسیقی اما احساس میشه که در فضای نمایش شما خیلی فضا سازه و سعی شده که این موسیقی در کل طول نمایش شما حرکت بکنه و با به نوعی یک ساعت و 20 دقیقه ما رو پر بکنه. بله. از این اتفاق و ایده بفهمید.
بله، این که موسیقی ما هم مثل نور ما روایت میکنه، در جاهای آمیختگیش با یک موسیقی ارکسترال با شکوه همراه با افکت های فراوان، در جای دیگه یک موسیقی خیلی کلاسیک، در جایی تکنوازی های کنترپاس و ویولونسل. بله، مجموعه اینها یک روایت رو داره میکنه. جایی این سازها، من البته موسیقی همه انتخابیه، جایی این سازها راوی ذهنیت و روحیات افرادن، جایی راوی نگره ما به اتفاقند، که این دومی رو خیلی سعی کردم محدود کنم، زیاد ازش استفاده نکنم، و جایی فضا سازی میکنن برای ما. مثلا ما یک لحظه مریوان رو داریم، میتونیم در عرض یک اتفاق 10 ثانیه‌ای فقط فضای مریوان رو یک دکور ابستر شاید تعریف کنیم، یک دکور حجمی تعریفش کنیم. بله، موسیقی هم سعی کردیم که هم ذهنیت‌های موسیقی هم از رئالیسم فاصله بگیره، یعنی ذهنیت‌ها رو روایت کنه و در این حال فضا سازی بکنه.
خب برای سوال پایانی، چون الان اینجا هم شرایط جوری بله هست که دیگه بله الان بیرونمون میکنن به نوعی
منعمده اول بیرون کردنن همیشه مادر بعد
خواستم بپرسم که نگاه جناب محسن معینی به آینده ژانر دفاع مقدس حالا بلخص در تئاتر چگونه است؟
من فکر میکنم که یکی دو نفری هستن که سالهای اخیر شروع کردن یک کمی فاصله گرفتن از رئالیسم و واقعیت هم اینه که باید باور کنیم که تماشاگرمون یک کمی رشد کرده، حداقل یک کمی. ولی دیگه اون کلیشه های نخنما رو ارائه دادن نه تنها کمکی به تئاتر نمیکنه، کمکی هم به دفاع مقدس و ایجاد شکل دادن و دفاع از آرمان ها نمیکنه. یعنی دیگه همه پس میزنند و ارائه دادن یک لومپنیزم فیفایده یا یک نمایش شعاری بر صحنه یا بر پرده سینما واقعا به نظر من نوع خیانته. من فکر میکنم که اگر که همه وجه همتشون رو بذارن رو این که به هم روایت‌های مدرن‌تر و بروزتر و واقعی‌تر و نزدیک‌تر به سند رو ارائه بدن به جای اینکه تخیل‌های عجیب و غریب، و هم واقعاً دقت کنن روی عناصر زیباشناختی، اتفاق خوبی می‌افته و این ژانر می‌تونه خیلی قدرتمند بشه. خیلی وقت‌ها کسایی که تو ژانرهای دیگه یا گونه‌های دیگه نمیشه نمی‌تونن کار کنند کار دفاع مقدس می‌کردن، ولی الان چند سالی می‌بینیم یکی دو تا کارگردانی دارن کار می‌کنن که تو حوزه‌های دیگه هم موفق بودن و تماشاگر خوب داشتن و کارهای موفقی رو انجام دادن و اومدن دارن به این حوزه میپردازن. من خوشبینم و امیدوارم که این خوشبینی من اتفاق بیفته و همه اونایی که نمیخوان اتفاق بیفته یه ذره حرکت خودشون از این رادیکال بودنشون دست بکشن، یه ذره متعادل‌تر رفتار کنن، چون به هر حال ما هنرمندیم، جنسمون از بتن و نمیدونم آهن و تیراهن و اینا نیست، از گوشت و پوست و احساسیم و امیدوارم که اونا اجازه بدن یا امکان بدن که این اتفاق بیفته، اجازه هم ندن این اتفاق میفته.
برای سخن پایینه با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگه صحبتی دارید بفرمایید.
ممنونم از همه، از شما و از خانواده بزرگ تیوال، و خوشحالم که با مخاطب تیوالی خودم در ارتباطم و هم پذیرای نقدهای دوستان هستم، هم که خوشحال میشم که میبینمشون، و از شما هم ممنونم و درود میفرستم به همه دستاندرکارهای تیوال و دوستانمون همه اعضای تیوال.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.